أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين أجل الله تعالى فرجه الشريف وروحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. بحثمون در باب نظریه فاعلیت و علیت بود. اشاره کردیم که در دیدگاه فاعلیت خداوند متعال جهان را به صورت لامن شیء خلق میکنه و از طریق اراده و مشیت به ایجاد و فعل خودش در عالم رقم میزنه، اما از دیدگاه علیت جهان از ذات خداوند، از کمالات ذاتی خداوند پدید میاد و واسطه هم میان ذات و معلول نیست. به تعبیری گفتیم علیت میگوید که معلول هم من ذاته به وجود میاد هم به ذاته، حالان که فاعلیت نه من ذاته هست و نه به ذاته. بیان ادله طرفداران علیت رو داشتیم، این رو من به اختصار نقل میکنم و نقد میکنم و در مقابل نظریه عینیت رو خواهیم گفت که نظریه سوم هست که معتقد است جهان تجلی ذات حق تعالی است، نه فاعلیت است و نه علیت. اون رو هم مورد بررسی قرار میدیم، نقد میکنیم تا در نهایت اثبات کنیم تنها فرض عقلی برای ایجاد در عالم و فعلیت جهان نظریه فاعلیت هست با دو ویژگی که عرض کردیم. اشاره کردیم در جلسه گذشته که قائلین به علیت، کسانی که میگویند جهان از ذات خداوند صادر شده، فیض و فیضان وجود حق تعالی است، دو بیان عقلی برای مدعای خودشون دارند. یک بیان یک حصر عقلی است، به تعبیر اصطلاحی یک قیاس استثنایی منفصل است، برهان خلفی اقامه میکنند. برهانشون خلاصش این است که وقتی که خداوند جهان رو ایجاد میکنه، علت معلول رو پدید میاره، یا کمالات علت، کمالات خداوند از عدم به وجود میاد یا از وجود، دو حالت بیشتر نداره. اون چیزی که در جهان پدید میاد، در معلول پدید میاد، یا از عدم است یا از وجود. اونی هم که از وجود است، یا از وجود ذات علت است یا از یک وجود دیگری است که از خود علت نیست. این سه فرض، فرض چهارمی هم نداره. فرض اول باطل است بنابر این مبنا، چون خداوند نمیتواند از عدم وجود بیاره. اصلا عدم چیزی نیست که منشأ وجود بشه. ایجاد از عدم معناش این است که امری که عدمی است، عدمی محض است، به یک باره وجود بشه. هیچ وقت منشأ وجود عدم نیست. این که باطل. بحث در این است که علت معلول رو پدید میاره. معلول یک موجوده. بنابر نظریه علیت معلول یک وجود است. سوال در این است که این وجودی که در رتبه معلول پدید آمده است، از عدم پدید آمده است یا از وجود؟ از عدم که محال است پدید بیاد، پس وجود باید از وجود پدید بیاد. این وجوده یا ذات علت است که وجودش رو به معلول میدهد، یا از وجودی غیر ذات علت پدید میاره. فرض اول باطل است چون از عدم وجود پدید نمیاد. فرض دوم که بگوییم علت از یک وجودی غیر ذات خودش معلول رو پدید میاره، این دستی که هم در باب خداوند متعال صادق نیست، چون لازمش یک شریک باری است. لازمش این است که یک چیزی از ازل با خداوند شریک باشد، خدا از اون ماده از شریک خودش جهان رو پدید بیاره. این که نظریه سنویت هست و باطل. تنها فرضی که اینجا میماند این است که خداوند از ذات خودش، از کمالات ذاتی خودش به معلول بدهد و معلول به وجود بیاد. دو فرض رو که باطل کردیم در حصر عقلی، فرض سوم دیگه ثابت میشه. یه بیان. خب هم یکی یکی بگیم و پاسخ بدیم و رد بشیم. خب ما در جواب این استدلال دو تا پاسخ داریم. اول پاسخ این است که این حصر شما حصر عقلی نیست. حصر عقلی بین شیء و عدم شیء نیست، بین من شیء و من لا شیء نیست. اینا عدم ملکه هستند ولی نقیزه این نیستند. فرض اصلی این است که بگیم یا من شیء است یا لا من شیء است. پس یا شما در یک فرض که فرض اولتونه که میگید وجود از عدم پدید میاد، لغزش زبانی دارید، لغزش ذهنی دارید، توجه نکردید که بحث در این نیست که وجود از عدم پدید بیاد، یا اگر این فرض هم درست باشد یک فرض اساسی دیگر رو فراموش کردید، حصرتون حاصر نیست و اون فرض لا من شیء است، یعنی خداوند جهان رو پدید بیاره هیچ کدام از این سه قسم نیست، نه من شیء است نه من لا شیء است بلکه لا من شیء است. پس شما یه فرض رو نادیده گرفتید و اتفاقا میخوایم ثابت کنیم تنها فرض معقول همین است. این یه پایه استدلال که هست باطله. فرض لا من شیء رو شما در هیچ کدام از اینا رد نکردید. اون چرا که رد کردید فرض وجود از عدمه، میگید محال است که از عدم وجود بیاد. کسی نگفته از عدم وجود بیاد، بله باطله. اما این فرض که خداوند جهان را پدید می آورد نه از شیئی، نه پدید می آورد از لاشی، نه از شیئی، یعنی ماده اولیه ندارد، شما این فرض رو نادیده گرفتید. و اتفاقا این فرض هیچ گونه محالیت به امتناعی ندارد. این که علتی فاعلی معلولی را ایجاد کند لا من شیء بدون ماده اولیه، نه از ذاتش و نه از غیرش، این فرض هم امکان ذاتی دارد هم امکان وقوعی. نه محال ذاتی است نه محال وقوعی. محال ذاتی این است که خودش در درونش تناقض داشته باشه، محال وقوعی هم این است که تحققش مستلزم محال باشه. تحقق این فرض که فاعلی فرض داریم میگیم، ما نفس فرض، شما سه فرض گفتید میگیم فرض چهارم نه تنها محال نیست بلکه عقلا ممکن است، هم امکان ذاتی دارد، چون به وجود آمدن چیزی که سابقه عدم دارد توسط فاعلی هیچ گونه محالیت عقلی نداره، عقل اونو محال نمیدونه، نبود سابقش ایجادش کرد. محال ذاتی نیست، محال وقوعی هم نیست، هیچ مانعی برای تحقق چنین فرضی عقلا نداریم. پس از اینجا ثابت شد اون فرضی که کمتر مورد توجه قرار گرفته و در این برهان هم اصلا بهش توجه نکردن، اون فرض هم امکان ذاتی دارد هم امکان وقوعی. یه نکته. پاسخ دوم این است که شما از سلب اون دو فرض رسید فرض سوم که نظریه صدور است، گفتید چون اون دو تا باطل است پس فرض سوم میماند. فرض سوم این است که علت میاد از ذات خودش کمالی را به معلول میده، چون اون دو تا باطل است و حصر حاصر است فرض سوم متعینه، راهی دیگه نداریم. خب موقعی ما حصر رو زدیم موقعی ثابت کردیم یکی از شقوق هست عقلا امکان پذیر است، زیر پای این استدلال زده میشه. شما نمیتونید بگید چون بقیه فروزش محال است پس این درسته و متعینه. نه، ما یه فرض دیگری گفتیم که اون فرض ممکن است، حداقل عقلا ممکن است. یه جواب. جواب دوم، اساسا این فرض صدوری که شما در نظر گرفتید خودش در درونش مستلزم تناقضه. نظریه صدور میگه، دیشب عرض کردیم، من یک بار دیگه تکرار میکنم، نظریه صدور اعتقاد دارد علتی یکی از کمالات ذاتی خودش را، همون فرد کمال ذاتی خودش را در رتبه معلول تنزل میدهد، در حالی که از خود علت چیزی کم نمیشود. نظریه صدور و فیض اینه، ذات خداوند کمالی را به معلول میدهد، همون فرد کمالی را که به معلول میدهد خودش داراست، نه که فاقد اون کمال میشه. این مستلزم تناقضه، چون لازمش این است که یک کمال هم در رتبه علت باشد هم در رتبه معلول، در حالی که یک فرد کماله. یه موقع شما میگید نوع اون کمال، جنس اون کمال، سنخ اون کمال را علت به معلول میدهد. این رو فیلسوف نمیگه، چون گفتیم لازمه این که بگوید نوعی از او، جنسی از او میدهد، لازمش این است که خداوند متعال یک کمالی رو لامنشأ ایجاد کند که مثل کمال خودشه، و بعد این رو به چی بده؟ به معلول بده. و خلق لامنشأ از دیدگاه فیلسوفان باطله. اگه کسی خلق لامنشأ بپذیره نوبت به صدور نمیرسه. نظریه صدور در درون خودش یک تناقض رو نهفته دارد، و اون تناقض این است که برای یک فرد کمال دو مرتبه خاص، دو موطن وجودی خاص قائل است، و یک فرد، یک وجود در دو موطن به دو اعتبار حقیقی مختلف تحقق پیدا نمی کن. حالا آقایون اینجا که میرسن تعابیر رو متنوع میکن، میگن نه آقا اینجا دو مرتبه است، اینجا یکی محیط است یکی محاط است، یکی اصل است یکی فرع است، یکی مستقل است یکی ربط است. میگیم هیچ کدام از این تفنن ها مشکل عقلی رو حل نمی کنه، چون سوال ما اینه آیا این دو مرتبه که شما میگید، دو حیثیتی که میگید، دو موطنی که میگید، اینا اعتبارات حقیقی خارجی نفس الامریست یا فقط در ذهن شما میگذاره؟ اگر این تعددها فقط در ذهن منه، در عالم خارج بین علت و معلول هیچ تفاوتی نیست، علت و معلول در یک موطن حقیقی واحد موجودن و همه تعدد و کثرت ها مال ذهن ماست. اگر اینو گفتید این نظریه عرفانی است، بعداً بهش خواهم رسید. این نظریه علیت نیست. نظریه علیت فلسفی حتی بنابر نظریه وحدت تشکیکی دوئیت میان علت و معلول رو میپذیره. مهم نیست که این دو علت چگونه باشد، شما با چه تعبیری ازش یاد کنید، صرف این که بپذیرید علت غیر معلول، معلول غیر علت است، به ادنا غیریت میان علت و معلول تعدد به وجود میاد. سوال برمیگرده، یک کمال واحد، یک شخص واحد کمال نمیتواند در عین حالی که وحدت داشته باشد در دو موطن حقیقی، در دو رتبه حقیقی تحقق پیدا کند. به محض که شما گفتید مرتبه ای از کمال ذاتی حق تعالی در یه رتبه دیگری تحقق حقیق پیدا میکنه، دوئیت پیدا میشه. این بحث ما بحث عقلی است. ببینید وجود ربطی حقیقی میگیم. وجود ربطی رو گاهی اوقات ملا صدرا میگه، در عبارت بعد میخونم. ملا صدرا گاهی اوقات از بحث وحدت تشکیکی میره سراغ وحدت شخصی. میگه در اونجا دیگه علت و معلولی نیست، ربط و استقلالی نیست. یه حرفای عرفانیه، بهش رسیدگی میکنه. وحدت تشکیکی تا مادامی که وحدت تشکیکی است، این دیگه جز مسلمات نظریه حکمت متعالی است، تا مادامی که وحدت تشکیکی است، تشکیک در ذات وجود است. خواهم گفت بنابر نظر بعضی از عرفا تشکیک رو توی مظاهر میارن، اون نظریه عرفانیست. اما نظریه وحدت تشکیکی، تشکیک در وجود است. تشکیک پیشفرضش دوئیت. همین که میفرمایید اشتراک معنوی وجود، یعنی اشتراک معنوی وجود در تمام مراتب، یعنی مراتب ملحوظ است. میگیم تمام این وجودات با فرض وجود بودن در این حال مشترک معنوی هستند، یک حقیقت دارند، تعدد ملحوظه. ببینید تا مادامی که ما بحثمون در علت و معلوله، عبارت بخوانم از عرفا که اونا میگن علت و معلولی در کار نیست، ربط و استقلالی در کار نیست، اصلا تقسیم امکان و وجوب غلط است، بازی سرگرمی است. عارف میتواند بگه ما در اینجا تعدد وجود نداریم، یک وجود واحد است که در مجالی مختلف ظهور پیدا کرده. اما نظریه فلسفی تشکیکی رو نمیگه. نظریه تشکیک فرقش با عرفان در همین است که تعدد وجودات رو قائله، بله، معتقد است که وجودات در مراتب تشکیکی تحقق پیدا میکنن، مراتب مادون وجود عین تعلق به مرتبه مافوقند، ولی وجودیان که عین تعلقند. همین که وجود ربطیان یعنی وجودند که ربطیاند، و فرق است بین وجود ربطی که معلول است و وجود استقنایی که واجب است. این دیگه ببینید، این اصلا نباید اینجا وایساد، چون خود فیلسوفان اینو گفتن، تعدد رو پذیرفتن، اصل تعدد بین وجودات رو. عرض می کنم اشکال اصلی عرفان نظری به امثال حکمت متعالیه و دیگران در همینه. خود ملا صدرا هم از همینجا عبور میکنه موقعی که میخواد مطالب عرشی رو بفرمان، حرفای عرفا رو میزنن، میگن تمام اون چیزهایی که ما در مراتب تشکیکی گفتیم اینا تشکیک در تجلیه، نه تشکیک در وجود. ما فرضمون تشکیک در وجوده، یعنی کسی که علیت را میپذیره. علیت یعنی یه علت داریم یه معلول داریم. نفس تعدد میان علت و معلول برای اشکال ما کافیست. اصلا صدور معناش اینه. اگر تعدد نبود که صدور کسی نمیگفت، نمیگفت فیضان، میگفت تجلی. اگر بین علت و معلول تعددی نباشد، میگیم دومی چیزی نیست جز جلوه اولی، چیزی نیست. اما اگر گفتیم چیزی است ولی عین تعلق هست، تعدد رو پذیرفتیم. تا تعدد رو پذیرفتیم اشکال نظریه صدور برمیگرده، که نظریه صدور مستلزم تناقضه. هر کسی که گفته است علت من ذاته معلول را به وجود می آورد، که فیلسوفان ما از فارابی تا ملا صدرا در نظریه تشکیکی صراحت بر این معنا دارند، و تا معاصرین ما، این اشکال بهشون وارده که نظریه صدور مستلزم تناقض است. یک وجود در عین حال وحدت شخصی باید در دو حوزه، در دو موته، در دو رتبه تحقق پیدا کنه، و این محال. خب وقتی که ما نظریه صدور رو باطل کردیم، اثبات کردیم خلق لا من شیء هم امکان عقلی دارد و هم امکان وقوعی، حالا ما استدلال به حصر عقلی میچینیم. حالا این ما استدلال میچینیم، میگیم خداوند متعال علتیست که معلولی رو به وجود آورده. یا باید کسی بگوید اصلا معلولی در کار نیست، منکر معلول شود، که این از بحث علیت کلن خارج میشه. پس معلول هست، هست به وجود و ما هر جوری. سوال این است که این معلول یا از ذات واجب تعالی است یا از غیر ذات واجب تعالی است. غیر ذات واجب تعالی یا از وجود است یا لا من شیء است. حالا یکی من العدم بیاره، این هسته میشه سه تا میشه چهار تا، مهم نیست. موقع اثبات کردیم معلول نمیتواند از ذات علت صادر شود، مستلزم تناقض است. موقع اثبات کردیم که نمیتواند از ماده ازلی بیرون منشأ باشد، تنها فرضی که میماند این است که خداوند متعال معلول رو ایجاد میکنه، لامل شود. نه از چیزی، هم ممکن است عقلا، هم ممکن است وقوعا. برهان عقلی هم مساعد است که اثبات کنه تنها فرض برای ایجاد عالم این است که خداوند متعال جهان را پدید می آورد، در حالی که این جهان ماده ازلی ندارد، هیچ ماده‌ای هم در ذات خدا ندارد. ایجاد میکنه لامنشأ، و اصلا خلاقیت خداوند همینه. روایاتش قبلا خوندم که خلاقیت انحصاری خداوند که در دست خلق نیست و اون نوع خلق رو نمیتواند داشته باشه، تنها خلق لامنشأ. فقط خداست که خلق لامنشأ. فعل خداست، ممکن است. برهان عقلی هم میگه تنها فرض برای ایجاد عالم اینه. ما میگیم فرض ایجاد فاعلیت است به خلق لامنشأ.
این مطلبی که فرمودید، فلاسفه میگن که از عدم چیزی به وجود نمیاد، از عدم به وجود نمیاد، این عیناً همون حرف شماه. یعنی عدم چیزی نیست که شما الان میگید که فلاسفه میگن از عدم چیزی به وجود نمیاد، عدم چیزی نیست که به وجود بیاد،
از او به وجود بیاد.
این عیناً همون، بله، نه. از عدم چیزی، خب عدم یه چیزی نیست که ازش چیزی به وجود بیاد. این عیناً منظور فلاسفه همین فرمایش شما هستش، نه. که میگه که هیچ که سابقه عدم نداره، یعنی از چیزی که سابقه عدم ندارد محال است که چیزی ازش به وجود بیاد.
ازش به وجود بیاد اشکال داره. از ها همین نکته.
خب
چیزی که سابقه عدم دارد ازش وجود بیاد، این میشه من لا شیء. اما چیزی که حالت سابقه عدم دارد موجود میشود.
خب این دوتا شیکیه.
این چه اشکالی داره؟
اصلا دوتا شیکیه.
نه نیست.
اصلا منظور فلاسفه
دیگه. بعد از جلسه خیلی
ببینید منظور
اجازه فرمایید من یه قدم برم جلو. خب ببینید
همین برهان اول، ببینید آقا این تشکیک که میفرمایید، آیون میگن وحدت در عین کثرت، کثرت در عین وحدت، ما بل امتیاز عین ما بل اشتراکه. این که شما میفرمایید فقط اشاره به اون جهت وحدت کثرتش میفرمایید، یعنی این یه وجوده، این مرتبه معلول یه وجود دیگه است، این یک روی سکه تشکیکه،
یه روی سکه دیگهش وحدت دیگه،
وحدت.
حتی اتفاق تناقض تو همینه، یه روی سکهش تعدد است که یکی علت است یکی معلول، روی دوم سکهش وحدت است که یک وجود واحد در این حالی که در رتبه وجوبی است در رتبه امکانی هم است. اتفاقا تناقضش در جمع میان وحدت کثرته.
خب همون بحث وحدت که شما میفرمایید، همین فرد که همین فرد کمال که در علت همین بخواد بیاد در معلول، خب این معلومه تجافی میشه و قطعا محاله.
نه تجافی نفرمود، هر جوری شما میگید تنزل، میگید تشعون، میگید ترشو، میگید تعیون، بشمارم هر چه بگویید، آخر باید بگید اون کمالی که در ذات علت است آیا در رتبه معلول تحقق دارد یا ندارد؟
اون سعه وجودی خیر نداره. با همون سعه وجودی که در
رتبه با اون سعه وجودی که دیگه این نیست، اون کمالی که در اونجا هست آمده است با حدود عدمی در اینجا تحقق پیدا کرده.
پس این یعنی اون نیست دیگه.
اون مثل اونه؟ اون نیست. آیا همون کمال است که در اینجاست یا نه؟ هست عقلیه،
فرد نیست، فرد از کمال نیست،
فرد از اون کمال، یک کمال دیگه است، یه فرد دیگه،
سنخ اون کمال دیگه،
سنخ از اون کماله، یعنی یه فرد دیگری است که مسانخ با اونه. دوباره بحث دیشب اون داره تک. اگر اینطوری پیل خوب،
یعنی مرتبه عالیه،
لازمش خلق لامنشأ، یعنی خداوند متعال یک فرد وجود که مسانخ با ذات خودش است، مسانخ با کمال خودش ایجاد میکنه.
خب ما ارزونه ایجاد میکنه که صدور همون فرض لام خلق لام شیء، ما ارزیدمون داشتیم. غیر از این،
اولا شما دارید برخلاف نظر فلاسفه میگید.
این آقا بیان تشکیک که مسلمه در بین فلسفه.
بیان تشکیک دقیقاً همین، اصلا تشکیک یعنی این تمام زحمتی که ملا صدرا کشیده برای که تباین بین خالق و مخلوق ابن سینا رو به هم بزنه، اون تعبیر تند رو در حق ابن سینا میکنه که ای کاش به جای تبابت آماده بودی بحث عقلی رو کار کرده بودی، درست در همین نقطه است. نظریه تباین مشائی میگوید بین خالق و مخلوق تباینه،
و فقط وحدت مفهومیه.
تشکیک تمام زحمتش این است که بگه جهان وجود ربطی است و وجود ربط عین التعلق به مربوطون الیه، پس بنابراین دوئیتی نیست.
عرضم اینه، اون تحلیلی که شما از تشکیک میفرمایید اون تحلیل تشکیک نیست.
آقا این تحلیل چه؟ شما این حرفا میذارید، آقا این تحلیل در یه جا شما بیارید خلاف
شما بیان مشایی رو اگر بفرمایید، خب بیان مشایی چیه؟ بیان من قبول ندارم. اصلا اشکال هم داره،
بیان تشکیک رو داریم میگیم. شما اشکال
در جواب اون آقای بزرگوار که اول اشکال کردن، شما تقریبا همون مفهوم مشترک معنوی رو فرمودید. اصلا مشترک معنوی به درد تشکیک نمیخوره. مشترک معنی مال مفهومه، تشکیک مال مصداقه.
خیلی تعجب است از شما. یکی از مبادی تشکیک،
مبادیش مبناشه. یعنی میام ما مفهوم وجود مشترک معنوی میدونیم.
من دیگه واقعا نمیفهمم. جز مبادیشه، یعنی بدون اشتراک معنوی وجود، شما بین اشتراک معنوی وجود تو ادبیات و منطق با اشتراک معنوی فلسفی دارید خلط میکنید.
نه خیلی ببینید،
داره اینجا کلاس میشه.
مبنای یک حرف که مبنایی که مبنا داره، مبناش اشتراک معنویه.
من تقاضام از سالی این است و به همه دوستان میگم، به خودم اول توصیه میکنم، یک علم رو یا نخونیم یا خوب بخونیم. مشکل حوزه علمیه در بحث معقولات خورده علمه، جسارت نمیکنم. ببینید یه چیزی میخونیم، یه چیزی تلقی میکنیم، توجه نداریم به میراث قوم و مطالب قوم، بعد میام یه اظهاری میکنیم. اشتراک معنوی وجود فرق است بین اشتراک معنوی که یک منطقی میگه، این رو بارها اساتید بزرگوار ما گفتن، در کتابشون نوشتن، در آثار بزرگان. اشتراک معنوی وجود اشتراک حقیقت الوجود است، نه اشتراک مفهوم الوجود که شما میفرمایید.
اشتراک معنوی وجود مشترک لفظی است با اینجا، این رو بله فرمایش شما آیت الله جوادی فرمودن،
ما داریم مشترک، همه گفتن، همه گفتن مشترک معنوی یعنی اشتراک در حقیقت الوجود. اشتراک در حقیقت الوجود یعنی که اون چیزی که در واجب است با اون چیزی که در ممکن است همه تحت یک عنوان مفهوم حقیقی در میاد. این درست؟ این اشتراک معنوی رو که هم مشا قبول داره
و این تشکیک نیست.
آخه تشکیک با اشتراک معنوی که تشکیک درسته میشه؟
نمیشه. قدم... ما عرض ما همینه.
آقا یکی از مبادی تشکیک اشتراک معنوی،
مبادی قبول، خود تشکیک چیه؟
آقا تشکیک قدم بعده، اول ثابت میکنیم اشتراک معنوی وجود رو تا بگیم وجود بر واجب و ممکن به یکسان اطلاق میشود، به حقیقت به یکسان اطلاق میشه، نه یه مفهوم اطلاق میشه. یک نکته دوم ثابت میکنیم که معلول نسبت به علت عین الربط هست، تشکیک ثابت میشه.
تشکیک یعنی باید یک... مابل امتیاز داشته باشه.
مابل امتیازش که عین مابل اشتراکی در حقیقت،
بالاخره مابل امتیاز میخواد.
من تقاضام این است بحثو بیرون نبرید. پس من جواب دادم، حالا اگر راضی نشدید خدمتتون هستم.
اشکالی که شما به سنخیت و صدور کردی خب وارد نیست.
شما یه مطلبی را نسبت دادید به فلاسفه که فکر نمیکنم هیچ فیلسوفی رو معتقد باشد که علت معلول را ایجاد میکنه. معلول فرد کمال علت نیست، همسنخشه، یه وجود دیگری، یه کمال دیگری که همسنخش او رو ایجاد میکنه. این خلق لامنشعی است که فلاسفه رد کردن، اینو هیچ کس قائل نشده. حالا اگه خواستید عبارت ها هست من نشونتون میدم، روشنه. اگه اجازه بدید از این بر رد بشیم، بیام تو دلیل دوم. دلیل دوم قاعده موتیشه. قائلین به نظریه صدور به ما میگن علتی که معلولی را ایجاد میکند باید کمالات خود معلول را فاقد نباشد. موتیشه فاقد شی نمیتونه بشه، چون موتیشه است باید عین کمال معلول را، همون کمال معلول را خودش دارا باشد. و علت العلل یا هر علتی وقتی که میخواد کمالی رو دارا باشد چاره ای نیست جز اینکه در ذاتش داشته باشه، هیچ فرض دیگری نمیمونه. یا ما باید بگیم علت العلل فاقد کمالی است که میدهد، نسبت به کمالی که میدهد فقیر است، یا باید بگیم غنیه، مالکه. اگر مالکه، کجا مالکه؟ خداوند در بیرون ذاتش این کمالات رو مالکه، برمی‌داره میده، یا در ذاتش مالکه؟ بیرونش که چیزی نیست، هر چه هست در ذاتش. پس لازمه قاعده معطی شی فاقد شی نمی باشد این است که علت باید واجد کمالات معلول باشد ذاتن. یعنی از قاعده معطی شی مالکیت ذاتی علت را تأکید می کنن. مالکیت ذاتی علت را نسبت به همه کمالات معلولات اثبات می کنن. مثالم می زنن، آیه جای شما گرما می بینید، خب نمی تواند آتش خودش گرما نداشته باشه، گرما بده، باید گرما در ذاتش باشه، بعدا در فعلش زور پیدا کن. سرما همینطور، همین اشیایی که شما می بینید از کوزه همان برون تراوت که درست. این کل بیانی است که در معطی شی داده میشه و نتیجه مثلا اینه. پس بنابراین خدا اگر میخواد فاقد و فقیر نباشد باید عین این کمال معلول رو داشته باشه، عین کمالات جان داشته باشه، از ذاتش بدهد در عین حالی که خودش هم فقیر نشود، فاقد نشود. خب ما یه بیانمون نسبت به این قاعده این است که فرض میگیریم که این قاعده درست. حالا اینکه آیا این قاعده در همه جا درست است، این قاعده در یه موطن خاصی است، ناظر به یک ظرف خاصی است، کار به اون نداره. ما میگیم این قاعده عقلی است و مورد پذیرشه. اما این قاعده داره چی میگه؟ این قاعده میگوید علتی که خودش فاقد معلول است، فقیر نسبت به معلول است، نمیتواند اون کمال را به معلول بده. لازمه این نیست که من باید مالکیت ذاتی داشته باشم. از توی قاعده به هیچ حکم عقلی در نمیاد که لازمه این که اگر کسی بخواد فاقد معلولی نباشد، فاقد کمالی نباشد، پس بنابراین باید ذاتش واجد اون کمال باشد. این دو تا لازمه میخوره. اول اینکه از فاقد نباشد مالک باشد رو استفاده کردیم. یک گفتیم معطی شی کسی که کمالی را به چیزی میدهد نمیتونه فقیر نسبت به او باشه، میپذیریم. میگه حالا که میخواد فقیر نباشد باید مالکش باشه. خیلی، حالا که میخواد مالکش باشد باید مالکیتش هم ذاتی باشد، حتما اون کمال باید در ذاتش باشه. ما میگیم چنین لازمی عقلی وجود نداره. فرضهای دیگری در همین جا وجود دارد که علتی فاقد چیزی نیست، فقیر نسبت به اون چیز نیست، اما لازم نیست که خودش اون کمال را در ذات خودش داشته. اگر شما یه فاعلی دارید، علتی دارید، نسبت به اون کمال و ایجاد اون کمال قادره، قدرت داره، میتواند ایجاد، قدرت بر ایجاد اون داره، ای فاقد نیست، فقیر نیست. فقیر نبودن و فاقد نبودن یا این است که مالکیت در مقام فعل دارد، ملک در اختیارشه، یه فرض این است که مالکیت ذاتی دارد، در ذات خودشه. یه فرض این است که نه بالفعل در ملکیت فعلشه، نه در ذاتشه، اما اون کمال قدرتی دارد که قادر است بر ایجاد او، قادر است بر اعطای او. این آدم رو فقیر نمیدونن. این که شما میگویید قاعده معطی شی میگوید در رتبه سابق باید این کمال در یه موطنی باشد، علت فقط جابجاش کنه، از اونجا بیاره اینجا، این از کجای قاعده معطی شی به دست آمد؟ قاعده معطی شی یک دلالت بیشتر نداره. اگر عقلی باشد، اون مقداری که عقلی است، اون مقداری که عقلی است به ما میگوید کسی که به انواع مختلف از مالکیت و قادریت فاقد نسبت به یک چیز باشد، روشن است که اون رو نمیتونه به دیگری بده. اما اگر شما به ادنا وجهی برای مالکیت درست کردید برای علت، او دیگه فقیر نیست، فاقد نیست. یکی از وجوه واجدیت فرد این است که قادره. بنده این چیز را الان ندارم خدمت شما بدم، اما یه قدرتی دارم، هر موقع شما طلب کنید ایجادش میکنم، میدمش. میده از کجا دادید؟ میگم لامنشای داده، محال نیست. پیش فرض آقایون، ببینید من میخوام برسونم سر اون سرچشمه اشکال و خطایی که در اینجا صورت گرفته. پیش فرض آقایون فاعلیت هایی است که در حوزه طبیعت یا دیگه حد اکثر خود انسان میبینن. من تو پرانتز یه نکته عرض کنم، این فلسفه که یه ریشه تاریخی داره، اساساً فلسفه های بشری، مخصوصاً این فلسفه که سابقش هم معلومه، قیاس خالق است به مخلوق، قیاس غیب است به شهود. اصلا مبناش قیاس غیب به شهوده. یعنی افراد نشستن خودشونو دیدن، اطرافشون نگاه کردن، از یه الگو گرفتن، تصورشون این است که یه الگو تنها الگوی تحقق تو عالمه، همین الگو رو تطبیق کردن. آقا قاعده موتی شی، ما هرچه توی عالم میبینیم دو فرض بیشتر نداره، یا آدم ها فقیرن یا خودشون مالکن، یعنی یه چیزی دستشون دارن، اینجوری تصور میکنیم دیگه. ما میگوییم یا فرد فاقد است و فقیر است، یعنی هیچی نداره، یا اگر داره پول تو جیبشه دیگه، این کماله در ذاتشه دیگه، این گرما در ذاتشه. اصلا این فرض که یک علتی است در این حالی که اون کمال موجود کمال رو به صورت موجود ندارد اما قادر بر ایجادشه، این فرض اصلا در ذهن این تصور نمیاد. اگر کسی نخواد تشبیه خالق به مخلوق بکنه، به خود قاعده تمسک میکنه، همون مقدار میگه من میگویم خداوند نباید نسبت به این کمالی که به معلول میدهد خودش فقیر باشد، فاقد باشد. به همین معنا میگم چگونه باید مالک باشد، میگه به هر جوری که ممکن است، هر جوری که ممکن است. یکی از مواردش این است که محیط است، قادر است بر اون کمال معلول و میدهد، دارتش نیازی نیست که دارتش، لازم نیست منی تو جیبم باشه. اگر علتی است که هر موقع اراده میکند میتواند معلول را بدهد، ما این رو فقیر نمیدانیم، این رو فاقد نمیدونیم. پس دو تا فرض در مقابل فقدان وجود دارد، یکی این است که مالکیت بالفعل یک کمال است، حالا یا در ذات یا در جیبم دارم، یه فرض دیگر این است که نه، این کمال موجود نیست، من این کمال را ایجاد میکنم و میدم، قدرت بر ایجادش دارم.
منتها این فهم اساس فلسفه های بشری، بنده منکر فرمای شما به کلیت نیستم، ممکنه که چند جام فیلسوف اشتباه کنه،
خلاصه من یکی از جاهاش هم
من هیچ کدوم معصوم نمیدونم.
نه یکی از مواردی که فیلسوفان اشتباه کردن،
اساس فلسفه بشری تشبیه مشهود به ملکوت و تشبیه عالم حس به عالم غیب و این حرفایی که شما میفرمایید نیست.
ما رو استقرا داریم میگیم دیگه.
خب بنده اساس حکمت صدرایی اصالت وجوده. خب نشسته مثلا ملا صدرا کیه کی قیاس کرده که اصالت وجود داره؟
حالا این رو من تشکیک و در آورد ان شاء الله با دیگه 40 50 جلسه یا بحث های ما رو بشنوید یا اینجا خدمتتون باشیم که من به استقرا اگر 10 تا مسئله مهم فلسفی رو،
چون این اصالت وجود که پایه حکمت صدرایی میشه بفرمایید.
بله اصالت وجود مانش همین ریشه‌اش، سنخیت، یکی از مبانی سنخیت تشبیه خالق به مخلوق است.
من
همین
اصالت وجود عرض میکنم.
حالا فعلا همین یکی رو حل کنیم نریم جای دیگه.
خب
الان آیا نظریه صدور دو تا مسئله داریم دیگه. نظریه صدور معطی شی فاقد شی نمی باشد، همین دوتا فعلا سر آماده رو بتراشید تا برسید به سرای بقیه.
رو تاخچه امکان بذارید
ما این دوتا ما نسبت به این دوتا بله فهمشون درسته، ما نسبت به این دوتا اثبات میکنیم که در اینجا تشبیه خالق به مخلوق است. میفرمایید بازم نمونه داریم، میگیم حتما خدمتتون هستم، هم در شبهای آینده نمونه میدم هم در موارد دیگه. حالا اساس که ما اساسمون یعنی اساس فلسفه 10 تا مسئله است. اگر از اون 10 تا مسئله من ثابت کردم 7 تاش قیاس خالق به مخلوقه، حق دارم بگم اساس این فلسفه. حالا این بحثای حاشیه‌ای را بذاریم. این بحث پس تا اینجا به نظر
من قادری که فرمودید اگر روشن بشه، این قادر که هست، فرمودید تبیینتون این هست دیگه، این قادر آیا در خداوند نه به طور یک قاعده؟
نه در واقع خداوند میگه.
خب ببینید
ما منکر نظر
بنده فاقد شی که مال خداوند نیست، یه قاعده کلیه دیگه.
کلیه بله.
و اشکال داره میفرمایید؟
نه اشکال
یعنی
نداره.
آیا
استفاده فیلسوفان از این قاعده اشکال داره؟ ببینید قاعده معطی شی فاقد شی نمیباشد، داشتم اینو عرض میکردم، در حوزه فاعل های طبیعی صادقه. فاعل طبیعی چیزی را از خودش بروز میدهد که در ذاتشه. ما منکر قاعده متیشه در اینجا نیستیم. من اتفاقا همین رو میخوام بگم فیلسوفان قاعده ای را در عالم طبیعت دیدن، اون رو صادق دیدن، اون رو به خدا میخوان سرایت بدن، به کل تعمیم نابجا میدن. ما در اکثر موارد این نکته که من عرض کردم اساس فلسفه هم مد بود هم زم بود، مدهش این است که فیلسوفان در عالم طبیعت دقت کردن، یه اموری در عالم طبیعت با عقل با پیدا کردن، خب دستشون درد نکنه نوش جانشون، ما هم استفاده میکنیم. اونجایی که از عالم طبیعت تسری میدن، تعمیم میدن به عالم غیر طبیعت، عالم الوهی، مخصوصا وقتی برن تو ذات خداوند، اینجا اشکال پیش میاد. ما اشکالمون همینجاست، ما نیامدیم اینجا بگیم هرچه فیلسوفان گفتن اشتباه کردن.
نه اشتراک معنوی رو که قبول داشتید، تشکیک هم ظاهرا اشکالی نفرمودید.
نکردیم.
خب لازمش این میشه که
هر که من قبول دارم تشکیکو،
اشکال نفرمودید،
میگیم بنا اشکال کردم، گفتم اصلا نظر پایه تشکیک نظریه صدور است. وقتی من نظریه صدور رو رد کردم، یعنی تشکیک و نظریه تباین و جعل ماهیت و همه اینا رفت تو هوا.
همه فلسفه اگر اصالت وجود ما بپذیریم، کثرت هم بپذیریم، به استقرار عقل من نمیخوام دفاع کنم چون اصلا معتقد به این حرف فلسفی نیستم.
خب
من تا فیلسوفا این فرمایشا رو نمیگم.
که چی نمیگم؟
که پایه تشکیک صدور نیست، پایه تشکیک پذیرفتن اصالت وجود در کنار پذیرفتن کثرت. یعنی این بیان تمام آقایی
اگر نباشد که آقا اساس تشکیک در وجود مبناش این است که علیتی وجود داره. تا فرض علیت نباشد که تشکیک بنا نمیده.
اتفاق که افتاده که ما یک فلسفه مشروع داشتیم، یه سری اشکالاتی رو جناب ملا صدرا با توجه به اون قاعده که کشف کردن که اصالت وجود بوده پیدا کردن، برای این اشکالات یه سری راه حل ها دادن، یکیش تشکیک وجود بوده.
خب میدونم.
بعد یک سری اشکالات به تشکیک وجود وارده.
نه.
که بعد باعث شده به استران همونجور که خودتون میفرمایید جناب ملا صدرا در آخر قائل بشن به چی؟ به همون نظریه عرفا.
عرفا
درسته؟
چرا؟
حالا شما این وسط چی کار میکنی؟ شما اون مبانی جناب ملا صدرا، یعنی اشکالات جناب ملا صدرا به فلسفه مشا رو اینجا نمیاری؟
نه چرا نمیاری؟
نه سب کنید. و بعد
نظریه...
بعد اشکالاتی که خود جناب ملا صدرا قائل بودن که به این نظریاتشون واردن رو میارین و بعد یک عقبگرد میکنین به چی؟ به فلسفه مشا و دوباره نظریات فلسفه مشا رو بیان میکنین و فکر میکنین حالا یک نظریات جدیدی هم.
من حرف خودم بزنم.
درسته؟
بنده یعنی دارم میگم من در جلسات قبل گفتم نظریه صدور از فلوتین آغاز شد. فلوتین یعنی قرن سوم بعد از میلاد، یعنی 300-400 سال قبل از اسلام. این نظریه به صراحت در کتاب آسولوژیا تاسوعات فلوتین ترجمه شد. بزرگان ما از فارابی تا ملا صدرا این رو به عنوان شیخ یونانی و ارسطو میپنداختند. نظریه فیض و صدور من اینا بود. ملا صدرا هر تصحیحی در نظریه ابن سینا کرده باشه در صدور نکرده. نظریه صدور تا آخرین آثار فلسفی ما وجود داره.
خب
صدور چیزی،
ولی اگر شما یک... برگردوندین به تشکیک و عین اون کمالات و عین اون کمالات رو خواستین،
عزیزمون اشکال کردن. من نظریه صدور رو به کل تاریخ فلسفه اسلامی زدم، از فلوتین تا زمان عاصر. میگم تمام فیلسوفانی که آمدند علیت را به صدور معنا کردند و صدورم اینه، اشکال کردند که این شبهه نسبت به تشکیک وارد نیست. ثابت کردم در تشکیک هم وارد است. گفتم تشکیک هم هنوز از دوئیت میان علت و معلول گریز نکرده. تا مادامی که شما برای علت و معلول دوئیت قائلید، این دوئیت رو هر گونه قائل باشه، عرض کردم، مگر اینکه دوئیت بگید اعتبار ذهنه، واقعیت خارجی یکی بیشتر نیست که این بحث عرفانه. تا مادامی که این دوئیت را میپذیرید و برای دوئیت حظی از واقعیت قائلید، این اشکال به نظریه صدور وارد است که یک کمال در دو موطن علت و معلول حاضر می شود، لازمش وحدت عین کثرت است.
یعنی لازمه تشکیک مسئله صدوره. یعنی شما اگر شما تشکیک با اون تقریری که شما فرمودید، نظری... نه تشکیک با اون تقریری که شما فرمودید که
اینه، با تقریر من هیچ
نه اینه اون کمالی که
این همون
علت دارد.
اینو ابن سینا هم باید بگه،
جناب ابن سینا که توایون قائلن
ابن سینا که خلق لامنشأ قائل نیست، این اشکالی است که خود ملا صدرام میکنه، میگه بین مبانیتون تناقضه. ابن سینا اینجا جای بحثش نیست، من در یه جای گفتم حرفای ابن سینا رو هم آوردم و توضیح دادم، گفتم ابن سینا یه مقداری بلوغش بیشتر از بقیه است، از اول اشکال تشخیص میده ته ماجرا چیه، از اول یه عبارتی میزنه که شما تش یقش رو نگیرید. ولا بنابر نظریه صدور و فیضان که سراسر آثار ابن سیناست، در شفایش، در تعلیقاتش، در همین نجاتش، در همه آثارش،
این همون کمالی که در علت هست در معلول هم
غیر از این نمیتواند ابن سینا بگه. اگر اونجا رسیده است گفته
شخص، منظور شخص، این منظور شخص کماله،
شخصه، چون غیر شخص نمیتواند بگه. ببینید ابن سینا گاهی اوقات یه حرفای میزنه در درون حرفاش تناقضه، این تناقضات رو بعدیان گرفتن، بعضی ها توجیه کردن، بعضی ها گفتن تناقض میگه. این که تعبیر میکند به تباین، ای در مبانی ابن سینا هیچ فرضی ندارد، همه شارحین اشکال کردن. من برای شما از ابن سینا حداقل 10 مورد میارم از این حرفا زده که بقیه تعجب کردن. شما میدانید ابن سینا معتقد از صفات باری تعالی مفهوما و مصداقا یکیست. توضیح بدید برای من ببینم. ابن سینا معتقد از حیات مفهوما با علم، علم مفهوما با قدرت یکیه. رو مبانی ابن سینا حلش کنید یعنی چی؟ چجوری میشه مفهوم علم این مفهوم حیات باشه؟ اینا از نکات ابن سیناست، از شگردای ابن سیناست. بیاید روی مبانی، ابن سینا در تمام آثارش در علیت معتقد است به صدور. اگر شما خلاف این نکته رو به دست آورید بفرمایید، من شما رو ارجاع میدم در تاریخ فلسفه تنها یک نفر خلاف کل این سیر تاریخی گفته، اینقدر این مسئله فاش بوده که پیشانی سفید شده. تو هر جای تاریخ فلسفه میگن فلانی رو قائل نیست، و او کندیه. کندی تنها فیلسوفی است در تاریخ فلسفه اسلامی که قائل است علیت به خلق لامنشأه. تو تاریخ فلسفه هر کسی خواسته بگه یک کسی مقابل صدور بوده، گفتی کندی. بعدم گفتن آقا کندی اصلا فیلسوف نبود، متکلم بود. میخوام بگم این رو دیگه انکار نکنیم، نظریه صدور به این معنایی که من عرض میکنم همه فیلسوفان باید بگن و گفتن. اگر نگن چی میشه؟ اگر نگن مجبورن آیون فیلسوفان برگردن به خلق لامنشأ. وقتی گفتن خلق لامنشأ، نظریه فاعلیت پیش میاد، نظریه حدوث عالم پیش میاد، نظریه عرض شود که اختیار پیش میاد. کلن این دستگاه فلسفی رو باید بذاریم کنار، از اول بریم پابوسی شیخ مفید و سید مرتضی و علامه حلی بگیم ما خدمتتون هستیم. آقا پیشفرض تمام نظریات، هم نظریه مشا، هم نظریه اشراق در جعل ماهیت، هم نظریه حکمت متعالیه، تا مادامی که قائل به تشکیک در وجود است نه تشکیک در ظهور، نظریه صدور است. و در نظریه صدور این اشکال وارد است.
تبیینی که از تشکیک فرمودید، تبیینی که از تشکیک فرمودید،
تبیین من نکردم آقای، تبیین است که همه کردن.
خب بعد بیارید عباراتش رو.
عبارت
به نحو اعلا و اشرف هزاران بار در کتاب های
به نحو اعلا و اشرف، یعنی همین اتفاقا به نحو اعلا و اشرف. اگر اون یه وجودی بود غیر از ای که نمیگفتن همین وجود به نحو اعلا و اشرف، فرمودن کمالاتی که در ذات واجب است در مراتب علیت به تشکیک تعین پیدا میکنه، تحقق پیدا میکنه، همین کمال به نحو اعلا و اشرف وجود داره. اعلا و اشرفش هم چیه؟ این است که این کمال با حدود عدمی در این رتبه وجود دارد، در ذات حق تعالی به صورت جمع الجمعی وجود دارد، ولی همین کماله. من شما به شبهه توجه نمی کنید. اگر شما همین کمال را نپذیرفتید، باید بگید یک کمال دیگری را خداوند لامنشأ ایجاد می کند، لامنشأ نه صدور، لامنشأ ایجاد می کند، او را می دهد. تو گفتید لامنشأ، ما میام دست و پای شما رو می بوسیم، میگیم بسیار.
خلق لا، میگه خلق لا مشی. حالا ابن سینا که حالا میرسیم انشاءالله صدور خیلی روشنه، شما دارید الان تشکیک رو میگید دیگه، میگیم بنابر نظریه تشکیک این مشکل نیست. آها، ابن سینا درست؟ نه به هیچ وجه.
جناب ملا صدرا با توجه به اصالت وجودی که داشتن و بعد گفتن پایه اصالت وجود و ادراک کثرت، ایشونو به بنبستی رسونده، این بنبست باعث شده قائل به تشکیک وجود بشن و بعد تشکیک وجود یه سری آثاری داشته. نه. همین آثاری که شما فرمودید.
نه، این
بعد یکی حالا قصه‌شو من بگم،
حالا روایت میکنید درست نیست.
قصه که بنده میفهمم از این روایت اینجوریه، بعد یه سری اشکالاتی بوده تو این بحث تشکیک که بندم قبول دارم، یعنی معتقدم که تشکیک عقلانی نیست، یعنی تشکیک رو در آخر نمیتونیم که بپذیریم، و بعد جناب ملا صدرا به همین معتقد شدن و بعد به خاطر اون مبناهایی که داشتن آخرش افتادن تو دامش، افتادن تو دامنه عرفان، یعنی رفتن به سمت چی؟ رفتن به سمت نظریات عرفانی و وحدت شخصی وجود، درسته؟ حالا شما داستانی که شما انگار تقریر میفرمایید از وسط داستان میان چیکار میکنین توضیح میدین داستان رو؟
من از اول
داستان یعنی اشکالات رو میگین، مبانی ملا صدرا رو نمیگین.
اگر خواستید داستانش رو ما در یک کتابی حدود 600 صفحه، دعا کنید من یه توفیقی پیدا کنم دو هفته فقط یه بار از اول تا آخر باید ببینم، تحت عنوان قانون علیت و قواعد آن، اصل نظریه صدور، سابقه تاریخیش رو از اولین فیلسوف یونان تالس تا معاصری، قاعده الواحد رو، تاریخچش از اول تا الان، قاعده الشیء ما لم یجب از اول تا الان، قاعده موتی شیء از اول تا الان، کل روایتش رو مستند به آثار مسلمانان، آثار غربیان روایت کردیم. نظریه صدور اونجا کل تاریخچش آمده که اصلا اولین کسی که صدور گفت چیه، این عبارات فلوتین در اونجا آمده، ترجمهش به زبان عربی آسولوژیا آمده، حتی واجه های لاتینش رو در پاورقی آوردیم که کسی تردید نکنه که نظریه فیض و صدور به لاتین ترجمه شده، به انگلیسی ترجمه شده، در پاورقی آمده که نظریه صدور از آن فلوتین هست، از فلوتین در ابن سینا آمده، در فارابی در ابن سینا آمده الی یومنا هذا. این بحثی که ما مطرح کردیم در تشکیک هم صادقه. من فردا شب انشاءالله میخوام نظریه عینیت رو بگم، بگم این اشکالی که به علیت صدوری وارد شد بران داشت کسانی را که نظریه عرفان رو بپذیرن، وحدت شخصی وجود بپذیرن، بحث مقام ذات و صفاتش رو کار ندارم، بحث مقام فعلش رو میخوام حل کنم. میخوام بگم از دیدگاه عرفا فاعلیت خداوند در جهان بنابر مبنای وحدت شخصی وجود چیست و لوازمش کدومه، و او را هم مورد نقادی قرار بدیم. والحمدلله.